آقا جان، مهریه حق شماست.
بله
ما کجا میدونیم که میخوایین دین رو وصول کنی؟
بله
ما یه آلارمی باید داشته باشیم که شما این حق رو میخوای، مطالبه میکنی. وقتی میری مطالبه میکنی، چیزی که به نام زوج هست این توقیف میشه، میگه از اون تاریخی که توقیف شده اگر معامله بعد از اون باشه، این معامله باطله.
درسته. بله
در خصوص سوالم این همین قاعده جاریه.
درسته.
شما وقتی به اجرای اون تعهد اقدام نکردی،
بله،
و طرفی که متعهد این دو دنگو به نام شما بکنه انجام نداده، به نظر من فروش این اشکالی نداره.
اشکالی نداره. درسته. مشکرم. امیدوارم پیشنهادنده عزیز پاسخشون رو دریافت کرده باشن. شماره 0991 1497 آقای خانم معین سوالی رو مطرح کردن تحت این عنوان که عقد موقتی، من همسر دائمشون هستم، عقد موقتی انجام دادم، آیا از موارد طلاق هست یا خیر؟
بله،
سیگه ظاهرا زمان
بله،
دومی اختیار
بله،
کردن.
بله، از موارد درخواست.
و سوال کردن که چطوری باید اثبات
چرا؟
بکنم؟
خب اثباتش که این قابل اثبات نیست.
بله.
یعنی اگر خانمی که مدعی همسرشون ازدواج موقت کرده،
بله،
اگر اون سند نکاحی در اختیارش باشه میتونه اقدام بکنه، اگر نباشه خب اثبات این موضوع این باره اثباتی داره. ما عرض کردیم که یکی مورد تمایزی که بین درخواست طلاق از ناحیه زوج با زوجه وجود داره، درخواست طلاق از ناحیه زوجه باره اثباتیش به عهده زوجه هست. بنابراین یکی از موارد اسر حرج همین ازدواج مجدد هست که اگر این باشه، من به نظر، مگر این که در موضوع تجویز ازدواج مجدد خانم تمکین نکنه و آقا بره از محکمه اجازه ازدواج مجدد
از دادگاه بگیره.
از دادگاه اگر این اجازه رو بگیره، از موارد درخواست طلاق نیست.
درست. سپاسگزارم. شماره بله بله ظاهرا مثل که ارتباط تلفنی داریم. اگر همکاران عزیز وصف فرمان. بله بله. عرض سلام دارم خدمت شنونده عزیز، محضر شما هستیم. در صورت صلاح دید معرفی بفرمایید، مشکلتون رو در میون بگذارید تا مهمان برنامه پاسخگوی سوال و دغدغه شما شنونده عزیز باشه. خدمت شما هستیم.
سلام، روزتون بخیر. من سوالم این بودش که وقتی که همسر من اعتیاد داشته باشه، من اون مشکل رو چجوری باید حل داشت بکنم؟
بله، خدمت شما هستم آقای.
بله.
اعتیاد واقعا یک امر،
بله واقعا یکی از معضلات
پیچیده. بله. حقیقتا عرض میکنم خدمت شما که ابزارهایی که امروز از لحاظ قانونی در خصوص موضوع اعتیاد ما باش مواجه هستیم، بینید قبلا اعتیاد اولا به ذات جرم بود.
بله،
قانون گذار.
بله.
در رو کرد و در ادامه حمایت های قانونی گفته در بار اول اگر طرف خودش بره کمپ یا ترک بکنه از مجازات معافه. در رابطه با موضوع خانواده حداقل یک دهه هست که مراکز مشاوره، مراکز ترک اعتیاد و حتی انجیو هایی که در رابطه با موضوع ترک اعتیاد در استانهای کشور ما فعال هست، اینها مواردی هستند که بسیار راهگشاست. شنونده محترم، من معتقد هستم تنها این موضوع از اراده شما خارجه. باید شما رو هم خانواده همسرتون، هم خانواده
بله.
خودتون و همه کمک بکنند، و الا این موضوع به تنهایی کار بسیار بسیار شاقیه. اما من معتقد هستم اگر اراده باشه، مخصوصا اراده زوج نسبت به ترک اعتیاد و حمایت خانواده، انشالله که این موضوع برای شما مرتفع بشه.
پاسخون دریافت کردین شنونده بزرگوار؟ بله بله بله. خواهش میکنم، از تماس تلفنیتون سپاسگزاریم. یک پیامکی هم یکی از شنوندگان عزیز جناب آقای اجرایی بزرگوار ارسال کردن، 0991 1798، اعلام کردن که من بچه‌م 5 سالش هست، پسره و در نزد شوهرم داره زندگی میکنه. من میخوام ملاقات بکنم ولی کن اجازه من نمیده و میگه که حضانت طفل با منه، راهکار قانونی که من دارم به چه شکلی هست؟
اگر در طلاق این حضانت تعیین تکلیف شده، چون مستثر هستید، ما در موضوع حضانت و یا اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادره، بعد از اون با پدره. وقتی بچه 5 سالشه علل قاعده این اولویت حضانت با مادره، مگر به توافق این حضانت واگذار شده باشه. چون پدر، ما میگیم که رابطه بین ولایت با حضانت عموم و خصوص منوچه، یعنی ولایت اولاتر از حضانته. من معتقد هستم که خانم اگر در توافقشون این حضانت به پدر واگذار شده که ولایت هم دارن، درخواست ملاقات رو از محکمه باید انجام بدن و دادگاه وقت و ساعت و روز مقرری رو برای ملاقات تعیین میکنه که اگر آقا مجاب به این موضوع هم نباشه، قانونگذار در قانون حمایت خانواده تدابیر پیشگیرانه رو پیشبینی کرده که ممانعت از ملاقات، جزای نقدی الان دقیقا تو ذهنم نیست، در نظر گرفته. بنابراین شما باید برای درخواست ملاقات، فرق نمی کنه حضانت به عهده هر یک از والدین باشه، بله، طرف مقابل حق ملاقات داره که این حق ملاقات عرض کردم در ماده 29 تعیین تکلیف شده که در طلاق باید این مشخص بشه. اگر نشه هم مانع از درخواست و طرح دعوای مجدد نیست و به قول ما حقوقدان ها موضوع ملاقات هم جزء امور حادث هست. ممکنه برای فرزندی 2 ساعت یا 4 ساعت ملاقات در نظر گرفته شده باشن که به مرور این زمان قابل افزایش هست. یعنی اینکه ما در تعیین ملاقات بگیم که قطعا اگر دادگاه یه ساعت و یک روز مشخصی رو به عنوان ملاقات تعیین کرده، حکمن دیگه دعوای مجددی نمیشه مطرح کرد، نه، اینجوری نیست. ملاقات جز و امور حادثه و اگر شما دادخواست ندادید میتونید برید به محکمه مراجعه کنید و درخواست ملاقات بکنید.
بله، سپاسگزارم. شنونده عزیز با ارسال پیامک به شماره 30135 با شماره 0913-3975 تشکر کردن از سوالی که پاسخشون رو دادید. مجدد اعلام کردن که سوال دیگری من دارم. اعلام کردن که همسر من از من تمکین نمی کنه و خانومم بدون اجازه تردد میکنه، من چه راهکار قانونی دارم؟ به محکمه مراجعه، به وکیل مراجعه کردم، گفتن که میتونی الزام به تمکین بدی.
بله، دادخواستی که وکیل محترم شما رو راهنمایی کردن، به همین ترتیب باید برید درخواست تمکین بدید و اگر منجر به حکم بشه، چون ما از لحاظ حقوقی میگیم که تمکین از جمله دعاوی است که حالت اعلامی داره،
بله،
اما به لحاظ اینکه موضوع موارد صیانت از مباحث خانوادگی جزء مباحث جدی بود، رویه قضایی این هست که،
بله،
ما در خصوص احکام تمکین درخواست اجرایی را شعبات بدوی میپذیرند و اجرایی صادر میشه.
بله،
حالا این است که این اجرایی صادر شد اثرش چیه؟ اثرش اینه که اگر خانم بعد از صدور حکم تمکین با صدور اجرایی به منزل مشترک مراجعه نکرد، این آقا میتونه گواهی نشوز دریافت.
بله،
اثر این گواهی نشوز چیه؟ اینو خانم های محترم که با همسراشون در اختلافن دقیقا به یاد داشته باشن که قانونگذار ما در سند نکاحی ما وقتی شرط تنصیف دارایی رو داریم، شرط تنصیف دارایی یکی از موارد تعلقش نسبت به زوجه این است که نشوز نداشته باشه.
یعنی اگر شما در نصف دارایی برداشته بشه دیگه،
شما یعنی اگر با صدور حکم تمکین نکنید، آقا خواست شما رو طلاق بده،
بله،
اولا این یه حق ایجاد میکنه به آقا که با اون هم حکم تمکین بره به موجب ماده 16-17 قانون حمایت خانواده سال 53 که این دوتا ماده نقض نشده، هنوز به اعتبار قوت خودش باقیه، میتونه درخواست ازدواج مجدد بده یک این اثر داره نسبت بله. به خانم. اثر دیگرش اگر آقا با این احکام میگه که من حکم تمکین گرفتم
بله.
بعد و این هم گفتیم که اصلا درخواست طلاق از ناحیه زوج نیاز به دلیلی نداره بله. اما اینجا اثرش نسبت به زوج اینه که دیگه اون نصف دارایی ساقط میشه
حقوقات دیگه نداره.
اینو حتما خانم های محترم مورد توجه قرار
بدن. سپاسگزارم از اینکه شنوندگان عزیز پیام هاشون را به شماره 301035 ارسال میکنن. سپاسگزاریم از اینکه برنامه خودتون رو دنبال میکنید. خرسندیم، امیدواریم که بتونیم در این برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشیم. جناب ارجنگی، یک پیامکی باز ارسال شده به با شماره 0912-9747 آقای خانم رحمانی و اعلام کردن که فکر کنم آقا باید باشه بله، اعلام کردن که همسر من در منزل من هست اما در منزل تمکین انجام نمیدهد، تکلیف قانونی من چیه؟
ما میگیم که قانونگذار گفته که وقتی تمکین عام مخواست داریم، تمکین عام همون اینکه زوجین زیر بله. یک صف هستن، تمکین خاص نظر قانونگذار به اون انجام روابط زناشویی است. اینها واقعا یعنی یه مواردیه که ما در خصوص مسائل و اختلافات راجع به زوجین دچار مشکل هستیم
بله.
من قضاوتو به خود این سوال کننده محترم می سپارم که ما در رابطه با این موارد حقیقتا دستمون بسته است، یعنی دعوا پذیرفته میشه ولی در رسیدگی اگر خانم بگه که آقا من زیر یک سقف با این آقا زندگی مشترک دارم، بنابراین
هیچ جوری ثابت بشه
بله. غالب این موضوع این است که این دعوا از این جهت پذیرفته نخواهد بود و حقیقتش اینه که بسیاری از مسائل راجع به اختلافات خانوادگی اصلا قابل رجوع به محکمه نیست
بله.
شما مثلا در بسیاری از موارد الان راجع به حکم تمکین پرسیدن، بیشتری مطالبه مردم اینه که این آثار این حکم چیه، میگیم آثاری که قانونگذار برای این موضوع در نظر گرفته دامنه اش تا این محدود است. مسائل عاطفی چیزی که بار چرخشش به عهده زوجینه
بله.
و قانونگذار خطکشهاش محدود به اون مسائل حقوقی و مالی در اختلافات
بله.
زوجینه و بیش از این مداخله نمیتونه بکنه. بنابراین در بحرانهای خانوادگی و این دمسردیها من معتقد هستم که یکی از راهکارهای اساسی برای این سوال این است که این خانواده محترم به مراکز مشاوره خانواده ما مراجعه
بله،
بکنن
بله.
که زیر نظر قوه قضایی هستن. بینید منم این توضیحو بدم
بله.
شنوندگان محترم با این موضوع آشنا بشن، دامنه مشاوره ها بسیار بسیار متفاوته، اما با توجه به این که دستبندی نوع اختلافات خانوادگی چه در قوه قضایی چه در سازمان های زیرک بررسی شده مشخصه و اینها منتقل شده به مراکز
بله.
مشاوره خانواده و با جنس اختلاف مردم آشنا هست.
درسته.
من معتقد هستم ایشون به جای مراجعه به محکمه حتما خودشون و همسرشون از ظرفیت مراکز مشاوره استفاده بکنن که این دمسردی یا به قول معروف میگن این موضوع طلاق عاطفی که بین این اتفاق افتاده با حضور گرمشون در مراکز مشاوره مرتفع بشه.
واقعا خیلی از موضوعات خانوادگی به صورت غیر دادگاه و غیر قضایی باید حل بشه. ما واقعا آخرین راهکار است. امیدواریم که شنونده های عزیز، حالا درست موضوع برنامه ما طلاق هست اما به هر حال بیشتر در جهت تحکیم خانواده، بیشتر در جهت موضوعاتی که میتونه این بنیان خانواده را مستحکم تر بکنه قدم بردارن. سپاسگزاریم از شما. شماره تلفنی با شماره 0911-1857 سوالی رو پرسیدن تحت این عنوان که من دو فرزند دارم و میخوام ببینم که نفقه من و فرزندانم بر چه اساسی باید تعیین بشه.
ببینید بینید نفقه اقارب با نفقه زوجه متفاوت.
بله.
تفاوتش هم اینه که نفقه زوجه نسبت به ما قبل هم جاری و ساری است، اما نفقه اقارب که شامل پدر، مادر و فرزندان هست،
بله،
از تاریخ مطالبه محاسبه میشه.
بله.
بنابراین اگر در سوال مورد میهمان برنامه‌مون عرض میکنم که شما در مورد نفقه گذشته خودتون هیچ مشکلی ندارید، میتونید مطالبه کنید، اما برای نفقه فرزندان مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست دادگاه عدد و رقمی رو به عنوان پرداخت نفقه ماهیانه در نظر میگیره که به مرور زمان هم میشه اینو درخواست تعدیل داد. بنابراین حتما باید اگر نفقه پرداخت نمیشه به محکمه مراجعه کنم برای مطالبه نفقه خودشون.
تاکیدشون جناب ارجنگ سپاسگزارم از پاسختون این است که بر چه اساسی تعیین میشه، یعنی میزانش منظورش بود
کارشناس داریم. کارشناسان نفقه میان بر اساس میزان درآمد، دارایی و نفقه زوج.
بله.
بر اساس شأن خانوادگی زوجه هست.
بله.
نفقه فرزندان بر اساس توانایی زوج. این هم دو تا قالب بسیار بسیار
متفاوته.
چون در نفقه اگر در ماده 11.08 قانون مدنی، بله، ملاحظه کرده باشید، میگه که خانم اگر در خونه پدرش خادمی داشته باشه میتونه این خادم رو
انجام داشته باشه،
انجام مطالبه بکنه به عنوان نفقه.
نفقه.
بنابراین تفاوت نفقه زوج با فرزندان مشترک این است که فرزندان مشترک بر اساس توانایی مالی
پدرشون
زوج تعیین میشه، اما نفقه زوجه بر اساس شأن و منزلت خانوادگی زوجه. چرا مثلا شما میبینید ما در خصوص تهیه مسکن که یکی از موارد نفقه و از مصادیق نفقه است، میگیم که وقتی کارشناس برای بررسی خونه میریم، میگه که ما این شأن و منزلت این خونه با شأن و منزلت این خانم سازگاره یا نه. میبینیم،
بله،
که خانمی در خانه 300 متری بزرگ شده، شما بیاین تو خانه 60 متری، میگیم که با این شأن و منزلت سازگار نیست.
بله.
بنابراین ما وقتی میگیم که دوستان باید برن سراغ هم کفشون، کف هم باشن، از این جهت تکلیف شرعی و قانونی ایجاد میشه.
بله.
وقتی شما این کف را رعایت نمی کنید، قانونگذار اینجا ارفاقی برای زوج در نظر نگرفته.
بله.
گفته شما وقتی میخوایی نفقه همسرتون رو بدید، این نفقه باید با شأن و منزلت خانم حساب بشه. اما در مورد فرزندان اینجوری نیست. جیب و اندازه درآمد شما میزان نفقه رو مشخص.
بله. سپاسگزارم، ممنون از پاسخاتون. با برنامه آوای قانون از صدای گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً در دقایق پایانی هستیم، اگر سوالاتی دارید با ما در میون بگذارید با ارسال پیامک به شماره 301035 و یا شماره تلفن 226-52-394 و همچنین شماره روابط عمومی 162 دیدگاهتون رو در این برنامه با ما در میون بگذارید. بسیار خرسند هستیم از اینکه تا این دقایق برنامه ما رو دنبال میکنید. مهمان عزیز برنامه‌مون جناب ارجنگی قاضی محترم دیوان عالی کشور هستن که پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. ما در این برنامه به دنبال ارتقاء دانش حقوقی شما عزیزان هستیم، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم تا بتونیم آنچه در ذهنتون هست، دغدغه‌تون هست، در حد توان برنامه پاسخگو باشیم. جناب ارجنگی، که موضوع دیگری هم که مطرح میشه، اغلب شنونده‌ها در یک پیام‌های بسیار مشترکی که داشتن در خصوص این هستش که این نصف دارایی که همون تصنیف است، خواستن که ببینن که به چه شکلی باید باشه. آیا هر آنچه که شوهر به دست آورده، حتی اگر دسترنج خودش باشه، باید پرداخت کنه یا خیر؟ که ظاهراً یک تماس تلفنی داریم. اگر نه خیر، بله بله، عذرخواهی می‌کنم، این رو در حد خیلی کوتاه بفرمایید این پاسخه. بله، خیلی کوتاه، در حد 40 ثانیه اگر ممنون.
شرط تنصیف دارایی رو به عنوان شروط ضمن عقد در بند الف.
بله.
اولا اینه که تا نصف دارایی است این شرط.
بله.
نصف دارایی نیست، اصطلاحا میگن نصف دارایی، تا نصف دارایی. این دارایی هایی است که بعد از ازدواج حاصل شده.
بله.
یعنی شما قبل از ازدواج ملک و ثروت و حساب و هر سرمایه‌ای که داشتید متعلق به خودتونه. اگر ارثی به شما رسیده این از شرط تنصیف دارایی مستثناست. یکی هم این که طلاق به درخواست زوج باشه.
بله.
و یکی هم که این بحث نشوز رو مطرح کردیم، خانم ناشزه نباشه.
بله، خیلی ممنونم و از اینکه برنامه ما را تا این لحظه پیگیری کردید سپاسگزارم. تا هفته آینده با برنامه دیگری از آوای قانون در خدمت شما عزیزان هستیم. همه شما را به خدا منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تدوین برگزار می‌شود. بخش‌های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه‌های خبری و تحلیلی، رسانه‌های مجازی، رسانه‌های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
همزمان با اربعین شهید غیرت، حمید رضا عداقی، کاروان غیرت به همراه تولید آثار هنری توسط هنرمندان 23 لغایت 25 خرداد 1402، قرار اول تهران میدان امام حسین علیه السلام 23 خرداد سه‌شنبه ساعت 17، قرار دوم سمنان گلزار شهدای امامزاده اشرف 24 خرداد چهارشنبه ساعت 17، قرار سوم مشهد گلزار شهدای بهشت رضا علیه السلام 25 خرداد پنجشنبه ساعت 10 صبح، قرار آخر سبزوار گلزار شهدا مزار شهید غیرت 25 خرداد پنجشنبه ساعت 17.
جهت ارسال آثار هنری به آدرس ما هم _CH مراجعه نمایید.
دوستان، نزدیک میشیم به اوقات شرعی اذان ظهر به افق تهران که امروز ساعت 12:04 خواهد بود.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، 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 يا أرحم الراحمين.
گوش جان می سپاریم به آیات 48 تا 55 سوره انعام با صدای قاری محمد حسین سبزلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم.